ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن استعفا کرد. مصرف دخانیات در رستوران‌های روسیه از روز یکشنبه ممنوع می‌شود. در ایران حدود 4 میلیون نفر به بیماری دیابت مبتلا هستند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از مقام خود کناره‌گیری کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اعلام استعفای کارنی، جاش ارنست معاون او را به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید معرفی کرد. جی کارنی که مدتی خبرنگار مجله تایم بود، در سال 2011 میلادی از طرف باراک اوباما به عنوان سخنگوی کاخ سفید انتخاب شد. اوباما که به طور غیرمنتظره در کنفرانس خبری کاخ سفید حضور یافته بود، جی کارنی را یکی از دوستان نزدیک خود خواند و گفت در آینده از او به عنوان مشاورش استفاده خواهد کرد. از روز یکشنبه مصرف سیگار در رستوران‌ها و بارهای روسیه ممنوع می‌شود. بر پایه ارزیابی‌ها حدود 44 میلیون نفر یا 39% از جمعیت روسیه سیگار مصرف می‌کنند و دولت آن کشور در نظر دارد با منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی در 6 سال آینده شمار سیگاری‌ها را به 25% کاهش دهد. از روز اول ماه جوان دو روز دیگر مصرف سیگار علاوه بر رستوران‌ها و بارها در تمامی هتل‌ها و خطوط راه آهن نیز ممنوع می‌شود و فروش آن در کیوسک‌ها نیز به پایان می‌رسد. مبارزه با مصرف دخانیات در روسیه تابستان سال گذشته با منع سیگار کشیدن در ساختمان‌های دولتی و تبلیغ سیگار از طرف شرکت‌های تولید سیگار آغاز شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات بریتانیا و آمریکا نوشته است که حجم بازار سیگار در روسیه حدود 20 میلیارد دلار در سال است. رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم تعداد مبتلایان به بیماری دیابت در ایران را حدود 4 میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته است حدود 4 میلیون نفر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. خبرگزاری فارس به نقل از فریدون عزیزی نوشته است بیماری دیابت در شهرهای بزرگ به سرعت در حال افزایش است و در تهران سالانه 1% به تعداد بیماران دیابت اضافه می شود. آقای عزیزی با اشاره به اینکه اکنون حدود 14% از مردم تهران به بیماری دیابت مبتلا هستند، صنعتی شدن، شهرنشینی، تحرک کم و مصرف غذاهای ناسالم را از عوامل اصلی ابتلا به این بیماری خوانده است. به گفته او، مصرف مواد قندی و نشاسته‌ای که یکی از مهمترین عوامل گسترش بیماری دیابت است، در ایران بیش از دیگر کشورهاست و ایرانی‌ها سالانه 24 کیلوگرم شیرینی مصرف می‌کنند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت رسالت حکومت دینی صاف کردن جاده بهشت است. آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که به زور شلاق نمی‌شود مردم را راهی بهشت کرد. احمد خاتمی در سخنان روز جمعه خود گفت گرچه مکتب اسلام مکتب منطق و استدلال است، اما تاکید کرد که این بدان معنی نیست که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستند بکنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. او گفت حکومت وظیفه دارد جاده را برای بهشتی شدن مردم هموار کند. همزمان آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. این سخنان در حالی بیان می شود که حسن روحانی خواستار برقراری آرامش در جامعه شده و گفته بود اجازه دهیم مردم راحت باشند و این همه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که چند روزی است بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برد، امام جمعه اصفهان از طلافروشان این شهر خواست تا به اعتصاب خود پایان دهد. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان روز جمعه 9 خرداد ماه با اشاره به تعطیلی بازار طلای اصفهان گفت بازاریان عزیز بهتر است به گفته او مجال دست بیگانه ندهند. اتفاق خاصی رخ نداده. آقای رهبر گفت بهتر است مشکلات را با مسئولان زیرفت حل کنند. انجام چنین کارهایی ناخواسته سوژه به دست دشمن می‌دهد. به گفته خبرگزاری دانشجویان ایران، سه پاساژ هنر، ملت و فردوسی در خیابان چهارباغ عباسی در اصفهان چند روزی است که در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند. در این خصوص محسن سرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر اینکه اصفهان قلب تولید طلا در منطقه و پایتخت طلا در کشور است، توضیح داد اعتراض طلافروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته است، از یک سال و نیمه گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده که آسیب این مالیات در دو بخش محاسباتی و ضعف قانونی در نهایت گریبان تولید و توزیع صنعت طلا در کشور را خواهد گرفت. وی ضمن انتقاد از این اقدام سازمان امور مالیاتی افزود ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دست بافت و خروج منابع ملی از کشور شد، میتواند صنعت طلا را نیز به این سرنوشت دچار کند. محسن سرامی فروشانی خواستار تجدید نظر سازمان امور مالیاتی در سیاست‌های اجرایی و تحمیلی خود در بخش تولید، صنعت و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. از 6 سال پیش برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در ایران آغاز شده است، اما دولت هنوز نتوانسته است طلافروشان را به پرداخت این مالیات وادارد. در این مدت دولت بارها سعی کرده است که از طریق هشدار به صنف طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده طلا را دریافت کند. به رغم این تهدیدها در این مدت طلافروشان همچنان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خودداری کردند و بارها با تعطیل کردن مغازه‌های خود دولت را مجبور به عقب نشینی کردند. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر اعتصاب دیگر اصناف بازار از جمله صنف آهن فروشان و پارچه فروشان را نیز به همراه داشته است.
در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه باقی مانده، تردیدها در زمینه مشروعیت این انتخابات و نتایج آن باقی است و توجه ناظران بین المللی را به خود معطوف کرده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز جمعه با بیان اینکه کشورهای غربی به دنبال برقراری دموکراسی در خاورمیانه نیستند، گفت انتخابات ریاست جمهوری سوریه موجب تحکیم مشروعیت دولت بشار اسد می شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ولایتی افزود که پیشبینی می‌کند با توجه به آنچه وی محبوبیت روزافزون بشار اسد خواند، او رئیس جمهوری آینده این کشور شود. آقای ولایتی در پاسخ به سؤالی درباره پیشبینی واکنش کشورهای غربی به نتایج انتخابات سوریه اظهار داشت اینکه دولت‌های غربی این انتخابات و نتیجه آن را بپذیرند یا نه چندان مهم نیست. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است 13 خرداد 1393 سوم ژوئن 2014 میلادی برگزار شود. دادگاه قانون اساسی سوریه از میان 24 نامزد صلاحیت 3 نفر شامل بشار اسد، ماهر عبدالحفیظ حجار و حسان عبدالله نوری را تایید کرده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن استانبول ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد مشروعیت انتخابات سوریه از دیدگاه بین المللی میگوید
با توجه به اینکه 3 نامزد هستن، ولی هیچ فرقی با 1 نامزد ندارد، چون که 2 نامزد دیگه هیچ وزن سیاسی ندارن، نه اپوزیسیون خارج از کشور نه اپوزیسیون داخل در این انتخابات شرکت نکرده. 2 نامزد دیگه، آقای ماهر حجار و آقای حسان نوری، هیچ کدام نیروی اپوزیسیون را نمایندگی نمی کنن. اینها از نیروهای خود دولت بشار اسد به حساب میان. آقای حسان نوری قبلا معاون رئیس جمهور در امور توسعه اداری بوده. آقای ماهر حجار هم نماینده مجلسی است که در سال 2012 وارد مجلس شد. دنیا این انتخابات را قبول نداره، نه آمریکا نه اروپا، هیچ کدام قبول ندارن.
انتخابات سوریان مقیم خارج از این کشور نیز 7 خرداد چهارشنبه گذشته در برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و لبنان برگزار شد. این در حالی است که کشورهای اتریش، لوکزامبورگ و اردن در حال تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل هستند تا بتوانند از این پس کمک‌های انسانی به آوارگان سوریه را از 4 مرز دیگر این کشور بدون کسب اجازه دولت بشار اسد ارسال کنند. به گزارش اسوشیتد پرس، گری کوینلن، نماینده اتریش در شورای امنیت به خبرنگاران گفت 90% کمک‌ها همکنون از مناطقی وارد سوریه می‌شود که در اختیار دولت بشار اسد است و آن دسته از مردم سوریه که در مناطق خارج از این محدوده آواره شده‌اند از دریافت کمک‌ها بی‌بهره‌اند. حسن هاشمیان بر اساس این خبر چنین نتیجه گیری می‌کند.
هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل جلسه وجود داره که نمایندگی دولت بشار اسد در مجمع عمومی رو تعلیق کنند. شورای امنیت هم فشار بیارن که در واقع اجازه بدن کمک‌های انسانی بدون اجازه دولت بشار اسد. قطعنامه قبلی اشاره میکرد که باید از دولت بشار اسد اجازه بگیرد. الان قطعنامه جدیدی که میخواد تصویب بشه بدون اجازه دولت بشار اسد رو مطرح میکنه. بنابراین دنیا کارهای در مورد مشروعیت زدایی آقای بشار اسد داره انجام میده.
به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز نارامی ها در 3 سال گذشته تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر از سوریه خارج شده و به کشورهای همسایه پناه بردند. تخمین زده شده است که حدود 160,000 نفر در طول مدت جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست دادند.
رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه، پایتخت قزاقستان، پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. رؤسای جمهوری ارمنستان و قرقیزستان نیز برای پیوستن به این اتحادیه ابراز علاقه کردند. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی.
بر اساس توافق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 3 کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، پس از امضای این توافق گفت بعضی ادعاها مبنی بر اینکه این اتحادیه فقط به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است، صحیح نیست. رئیس جمهوری قزاقستان گفت که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده و تنها بر اساس همکاری‌های اقتصادی است و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی بازی خواهد کرد.
ما برای آماده سازی این توافق کارهای زیادی انجام دادیم. این پیمان نوید بخش مراحل جدیدی از توسعه و یکپارچگی در منطقه اوراسیا است. به عقیده من در این پیمان تعادل حفظ شده و منافع همه اعضا در نظر گرفته شده است.
در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت قدرت‌های اقتصادی کلیدی جهان علاقه خود را به پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان دادند. پوتین این پیمان را اساسی ترین تشکیلات اقتصادی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خوانده است.
امروز ما با هم مرکزی قدرتمند و جذاب برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کنیم. بازاری منطقه‌ای که بیش از 170 میلیون نفر را متحد می‌کند.
در همین حال الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس، پیش از امضای این توافق گفت قبل از این به صورت کامل با آن موافق نبوده، اما آن را به عنوان قرارداد مورد توافق طرفین تحسین می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس گفت راه رسیدن به این توافق دراز و دشوار بوده و بعضی از کشورها مانند اوکراین گروه را ترک کردند، اما در مقابل ارمنستان و قرقیزستان برای پیوستن به این اتحادیه ابراز علاقه کردند. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، و آلماز بیک آتامبایوف، رئیس جمهوری قرقیزستان، روز پنجشنبه در مذاکرات در شهر آستانه شرکت کردند تا درباره پیوستن به این توافق در آینده با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتگو کنند. رئیس جمهوری ارمنستان گفت کشورش حاضر است تا ماه آینده به این توافق بپیوندد. بعد از مراسم امضای توافق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و رئیس جمهوری قرقیزستان نقشه راهی برای پیوستن قرقیزستان به حوزه متحد تعرفه‌های گمرکی که آغازی برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است امضا کردند. رئیس جمهوری بلاروس گفته که مطمئن است که اوکراین دیر یا زود به این توافق می‌پیوندد. روسیه در تلاش بود تا اوکراین هم عضو دیگر این اتحادیه باشد، اما ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین این کشور، که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراضات از کار برکنار شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com.
آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.